اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی بکه عرفتک و انت دللتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. خدمت شما فرهیختگان بزرگوار سلام عرض میکنیم با برنامه نقد و نظر و با ادامه بحث عرفان در خدمتتون هستیم و منتظر شنیدن نظرات شما هم هستیم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0 251. چند هفته است که بحث حساس عرفان رو به بحث گذاشتیم، موضوع حساس عرفان رو به بحث گذاشتیم و کارشناسان محترم بعد از این که عرفان رو تعریف کردن ضرورت پرداختن به این بحث و اینکه چرا بعضی با عرفان مخالف هستن و آیا این نظر که عرفان رو در سرخوردگی های اجتماعی بخوایم پیگیری کنیم تا چه حد قابل دفاع هست بحث شد. بناداریم که از برنامه امروز عرفان اصیل رو از نگاه قرآن و اهل بیت بکاویم و ببینیم که در اونجا چه معیاری ارائه شده و بعد با اون معیار بیایم و عرفان های موجود رو بسنجیم و به نقد بگذاریم. من خدمت کارشناسان محترم برنامه سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا بحث رو انشالله آغاز کنیم. جناب استاد دکتر قفاری سلام علیکم.
علیکم السلام. بنده خدمت شما جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه سلام دارم و در خدمتون هستم برای دارم بحث.
ممنون که فرصتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و مجریان محترم برنامه و جناب آقای دکتر غفاری.
از شما هم تشکر میکنیم. جناب استاد تحریری و جناب دکتر غفاری چند محور بحث شد ولی اینها یک مقدار به اجمال فعلا برگزار میشه تا انشالله بعد از اینکه معیار عرفان اصیل مشخص شد برگردیم و به صورت تفصیلی ببینیم که مجموعه عرفان هایی که بیرون از دایره اسلامی هستن یا داخل محدوده اسلامی مشغول فعالیت هستن و یا خودشون مدعی هستن داخل محدوده حرکت میکنن تا چه مقدار با اون معیارها هماهنگ هستن. در برنامه قبل این موضوع به بحث گذاشته شد که چرا بعضی از علمای بزرگوار با عرفان مخالفت میکنن. نکته ای که شما و جناب دکتر قفاری با هم دیگه کمی بحث داشتین این بود که ممکنه تلقی درستی از بعضی از این مبادی نظری نداشته باشن. مبادی نظری این بودش که دنیا منحصر در این ساحت مادی نیست، هستی دارای مراتبی است و این مراتب بر همدیگه احاطه دارن یا تو در تو هستن و سیر در این مراتب هم امکان داره. اگر نکته‌ای در اونجا نیست یا لازم می‌دونید که به بعد موکولش کنیم، به بعد از اینکه عرفان اصیل مشخص شد وارد محور بعد بشیم، اگر نه لازم می‌دونید که نکته‌ای رو بفرمایید در همینجا توضیح بدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در رابطه با امکان عرفان و وقوع آن مبتنی است بر اینکه ما از نظر دیدگاه قرآن و سنت ببینیم که این مبنا نسبت به این مسئله چه نظریه ای داره. البته این بحثی که شد یه مقداری جزئیاتی داره که لازم است به آن پرداخته بشه و الان به نظر میرسه که تا همین مقدار بحث فعلا کافی باشه، باید اون بحث مبنایی بیشتر توضیح داده بشه و اشاره بشه که بعدن چرا عده‌ای از عالمان دینی با این مباحث خلاصه مخالفت دارن. اساساً هر علمی یک اصطلاحاتی داره، اگر روشن بشه که اصطلاحاتی که عارفان اسلامی، عرفای اسلامی به کار میگیرن، حالا یا در مباحث عرفان نظری یا در مباحث عرفان عملی، در راستای همان معارفی است که قرآن و سنت بیان میکنه، منتها لسان قرآن و سنت لسان خاصی است که در قالب علمی خاص مطرح نشده. عمدتا قرآن مسائل گوناگونش رو با زبان عموم مردم و زبان فطرت مطرح میکنه.
بله.
از این جهت در مرحله دیدگاه نظری نسبت به خدای متعال و عالم مسئله ایمان رو مطرح میکنه. برای اینکه انسان پیوند اعتقادیش با خدای متعال برقرار بشه، معلومه که باید به خدای متعال و وسائط فیض و رسولان الهی و امثال این مسائل که از شرایط تحقق ایمان است شخص اعتقاد داشته باشه. بنابراین مرتبه اول ورود در دین همان پیوند اعتقادی برقرار کردن با خدای متعال و اون اموری است که خدای متعال لازم می داند اعتقاد به اونها را، که در جایگاه هایی از قرآن کریم به این مسائل اشاره شده. منتها قرآن کریم دعوش این است که برای معرفی خدای متعال ابتداءً با زبان عموم مردم سخن می فرمد و معارفش رو به صورت تدریج القا می کنه. اولا در برابر مشرکینی که در برابر خدای متعال خدایانی رو قائل می شده است می شدند، و هر زمانی ممکن است چنین دیدگاه هایی باشه که اکنون هم هستند، مسئله اعتقاد به توحید را، یگانگی رو مطرح میکنه. منتها تدریجا این یگانگی طرحش عمیق‌تر میشه، اون یگانگی که اونها رو هم قبول دارن اون رو محور قرار میده، توحید در خالقیت را و سپس توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت را مطرح میکنه که از زبان انبیا و اولیاء علیهم السلام استدلال هایی رو هم برای اثبات این مسئله و قبولاندن مشرکین نسبت به این مراتب توحید به این بیان، خلاصه بیانات خیلی لطیفی در قرآن کریم هست. لکن در معرفی خدای متعال به همین مقدار اکتفا نمی کنه، از مفاهیمی استفاده میکنه که این مفاهیم بیانگر اون ارتباط عمیق موجودات با خدای متعال است. در این رابطه هم واژه‌های گوناگونی رو مطرح میکنه، بعضی از واژه‌ها لطیف‌تر از بعضی از واژه های دیگر است. به عنوان مثال در سوره حدید خدای متعال رو به عنوان اول و آخر، ظاهر و باطن معرفی میکنه و سپس بخوام معکم اینما کنتم. خب درک این مسائل نیاز به تحقیق و تفحص و تحلیل داره که انسان به هر حال عقلش رو به کار ببنده و این اولیت خدای متعال، آخریت و همچنین معیت خدای متعال رو با موجودات درک بکنه، خب یک مقدماتی لازم داره که انسان درکش از درک‌های حسی خارج بشه و به این مقدار هم قرآن کریم در معرفی خدای متعال بسنده نمی‌کنه، بلکه دقیق‌ترین تعابیر رو بیان می‌کنه که می‌توان گفت بهترین معرفی خدای متعال است و اون ذات مقدس ربوبی بدون مقایسه با چیزی و آن سوره توحید است که در روایات به عنوان نسبت الرب معرفی شده، که وقتی نصارا میان خدمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت پروردگار رو با عالم و خود از حضرت طلب میکنن، بعد از مدتی سوره توحید در جواب اونها نازل میشه که بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، تکیه روی احدیت خدای متعال که او وحدت مطلقه داره، که از وحدت مطلقه آن حق تعالی، صمدیت حق تعالی انتزاع میشه و درک میشه. لذا تعبیرات بعدی در حقیقت توضیح این واژه شریف است. و اجمالا در خطبات توحیدی بیانات ائمه علیهم السلام میابیم که برای بیان معارف عمیق ایمانی اول روی احدیت خدای متعال تکیه میکنه، حتی برای بیان مراتب هستی که از ذات مقدس حق نشأت گرفته است اول مسئله احدیت مطرح میشه و سپس مراتب دیگر. به عنوان مثال فقط اشاره میکنم که حالا در برنامه بعد انشاءالله بیشتر بهش پرداخته میشه.
در همین سوره توحید هم مرتبه به تعبیر فلسفی عرفانیش که هم مرتبه احدیت هم مرتبه واحدیت هر دو داره،
هر دو هست و هم نحوه صدور موجودات از ذات حق تعالی که میفهمد که لم یلد با یک جمله خیلی کوتاه و عمیق رابطه صدوری موجودات از ذات مقدس حق تعالی رو بیان میکن و در نهایت بیان میکنه که هم ذات او در هیچ یک از شئون با مراتب هستی شرکت نداره و هم نحوه ایجاد او ولم یکن له کفوا احد، این هم مطلقه، یعنی هیچ نحوه شریکی برای او نیست، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در افعالش. خب اینها رو بعد این مقداری توضیح داد، باید روشن بشه. لذا به تعبیری حقیقت قرآن سوره توحید به عنوان مثال اون بیانی که می‌خواستیم عرض بکنیم که محور کلام در معارف دیگر بیان احدیت خدای متعال است که حق تعالی هیچگاه از مقام احدیتش که وحدت مطلقه باشد که همون مساوی با بساطت مطلقه است خارج نشده، نه قبل از ایجاد، نه بعد از ایجاد، نه با ایجاد. فرمایش امام رضا علیه السلام به عمران صابی است که در اون مجلس که علما جمع بودند از حضرت سوال جواب میکردن، عمران صابی یکی از متکلمین برجسته اسلامی بوده که اولین سوالش از حق تعالی است که عرض میکنه اخبرنی عن الکائن الاول و اما خلق، از هستی اول، از آنچرا که او خلق کرده است شما به من خبر بدهید. بعد حضرت اینطوری میفهمد اما الواحد فلم یزل واحدن کائنن لا شیء معه،
در اصول کافی اینو
در توحید صدوق صفحه 430 توحید صدوق.
بله.
بلا حدود ولا اعراض ولا یزال کذالک. خدای متعال همواره چه ما توجه به قبل بکنیم چه بعد بکنیم که او قبل و بعد نداره،
نه.
همواره در مقام یگانگی است که هیچ چیز با او نیست، بعد از خلقت هم چیزی با او نیست، همه خلاصه موجودات ظهوری از حق تعالی می شوند. یک معنای رقیقی از مسئله علیت رو حضرت بیان می کنند. بعد شروع می کنند به مطالب دیگر که خلقت ثم خلق خلقا مبتدأ مختلفن، که خیلی بیانات لطیفی داره که سپس در این بیانات حضرت بر می گن به این مسئله. بنابراین تکیه روی وحدت حقیقی حق تعالی از همه جنبه ها این محور بیانات قرآن و سنت است که حالا ادله در این زمینه بیشتر است که در جای خودش باز مناسبت باشه بهش اشاره خواهیم کرد.
پس برمیگردیم انشاءالله خدمتتون رو ببینیم که دوباره عرفان چگونه ترسیم شده در قرآن. ممنون که این مراحل رو به دقت فرمودید. جناب استاد غفاری، در برنامه قبل فرصت تمام شده بود ولی شما نکاتی رو هنوز داشتید که اگر مایل باشید موکول کنیم نظرات شما در مورد فنا و سیر و سلوک عملی و تصور میکنم نقطه های اختلافی که وجود داره به مباحثی بعد از این معیار عرفان مطرح میشه نظر قرآن. نظر شما چیه؟ بفرمید.
البته اصولا طبع بحث این است که باید با اجمال و تفصیل توأم باشه، یعنی اگر بخوایم همه این مطالب رو در یک جا به تفصیل بیان کنیم یه مقداری شاید مشکل بشه برای شنوندگان و سبک بحث، ناگزیر اینطور خواهد بود، یعنی ما در جاهای مختلف بحثی رو به اجمال بیان میکنیم و بعد مجدداً به مناسبت های به تفصیل اونها خواهیم پرداخت و بنده هم حالا به همین طریق عمل خواهم کرد. و ببینید اگر ما بخواهیم راجع به برداشتمون از قرآن و سنت نسبت به دعاوی عرفان و عرفا بحث بکنیم، در حدی که فعلا اجازه میده این برنامه باید بکنیم، پیش از اینکه جزئیات استدلال بپردازیم، مخالفین همیشه باید توجه داشته باشند که یعنی مخالفین عرفان همیشه باید توجه داشته باشند که موافقان این طریق و این راه اونها هم افراد عامی نسبت به قرآن و سنت نبودن، بلکه همیشه در بین کسانی که دعوت به راه عرفان میکنند از بالاترین درجات علمی در شؤون مختلف علوم دینی، از تفسیر، فقه، اصول و همین علوم ظاهری، طرفداران عرفان هم برخوردار بودند. در هر قرن و در هر زمان و در هر دورانی هم الا ماشاءالله از این گروه ها وجود داشتند. در زمان خود ما که حالا ما هنوز از سلف صالح خیلی دور شدیم، هنوز الحمدلله علمای اینچنینی فراوان بوده و هستند. ما هیچ نمیتوانیم مثلا نسبت و موقعیت علمای مثل مرحوم علامه طباطبایی و مثل مرحوم مثلا امیر جواد آقای ملکی تبریزی، مثل مرحوم آخوند مولا حسین قلی حمیدانی، مثل بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى خمینی رضوان الله تعالی علیه، اینها و امثال اینها رو در همه زمانها افرادی بدونیم که به مفاد قرآن و سنت اینها اطلاع ندارن و صرفا مثلا یه آقای یک علمایی که فرض کنیم در یک درس های محدودی مشغول هستن، اینها فقط دب معانی قرآن و سنت رو دریافتن و به اصطلاح دیگران دارن خبر میدن که شما در اشتباهی.
این رو از این جهت عرض میکنم به طریق مقابل. خب اونها هم حق دارن بگن که ما هم غافل نیستیم. پس اساسا این گونه بحث که افراد بخواهند با ضرب قاطع و به صرف برداشت خودشون دیگران رو رمی به جهل در مفاد آیات قرآن و یا روایات ائمه بکنن، این اصولا بحث درستی نیست. یعنی قبل از ورود به محتوایی همین ظاهر مصداقی و آماری علما و بزرگان علم در عالم اسلام و عالم تشیع این رو رد میکنه و این کلام قابل قبولی نیست. بلکه سخن در این است که به مقتضای طب اگر ما نگاه بکنیم، چون این گونه آیات و روایات آیات و روایاتی هستند که از یک عمق و غموض بیشتری برخوردارن، به حسب ظاهر حق بر این است که بگیم کسانی که با معانی دقیق عقلی و عرفانی آشنایی ندارن، اونها بیشتر در مظان غفلت از مضامین آیات توحیدی و یا روایات ائمه علیهم السلام در این باب هستن. یعنی اگر قرار بشه به حسب همینطور بیرونی از قضیه نگاه بکنیم، آشنایی علمای عارف با متون به زمینه آشنایی اونها با مباحث عمیق عقلی و عرفانی به اونها بیشتر وجاهت در تفسیر کلام وحی و ائمیت ها نسبت به ادعای خودشون میده تا مخالفین. این یک نکته. نکته دیگر، ببینید ما در باب توحید در قرآن کریم الا ماشاءالله آیاتی داریم که این آیات به ظاهر اون ادعای عرفا رو بیان و تایید میکنه و ما حق نداریم این ظاهر رو بدون جهت از پیش خودمون تفسیر به اصطلاح خلاف خودش بکنیم. شما آیات قرآن کریم که مستقیما این آیات دلالت میکنه بر دعوت به لقاء الهی، یکی دوتا حالا تعداد فراوانی است، من نشمردم، تعداد فراوان، یعنی ده ها شاید آیه در این زمینه هست، مثل آیه مثلا سوره کهف و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، یا آیات دیگری که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و فراوان آیات به این طریق که دعوت به لقاء خداوند میکنه و لقاء خداوند رو مقصود و منظور تمامی به اصطلاح دعوت خداوند و تمامی بعثت انبیا و دعوت انبیا علیهم السلام قرار میده. ما به چه مناسبت آیات مربوط به لقاء خداوند رو بخوایم از معنای اصلی و ظاهری او به اصطلاح خارج بکنیم؟ لقاء خداوند یعنی دیدار خداوند، یعنی اینکه خداوند رو میشود ملاقات کرد. لقاء خداوند به معنای لقاء آیات و نشانه های خداوند نیست، او رو خداوند به معنای همون آیات و نشانه ها فرمود. و بنابراین ما با کثیری از آیات که به این منظور هست روبرو هستیم و آیاتی که در قرآن کریم دعوت میکنه که ما در قیامت مؤمنان و موحدان اینها خداوند رو نظاره خواهند کرد، که البته بعضی از گروه های متکلمین و اهل سنت از این نظاره مسئله رؤیت الهی رو به چشم ظاهر تلقی کردن، که خب این قرائن قطعی در خود قرآن کریم هست که خداوند جسم نیست که قابل رؤیت به چشم ظاهری چه در دنیا چه در آخرت باشه. برابر این وقتی که می فرماید که وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، یعنی باید قبول بکنیم که نظر کردن به خداوند یک معنای صحیحی داره و ما حق نداریم این رو از معنای اصلی خودش که نظر کردن به خداوند هست برداریم و بگیم نظر به آیات خداوند میکنیم. از طرف دیگر فراوان آیات دیگری در قرآن کریم هست که اینها
صریحاً مفادشون نشانه همون دعوا و ادعای اصلی عارفان هست که وجود حقیقی در عالم و حق در عالم یکی بیشتر نیست و این چیزهایی که ما به عنوان دنیا و مظاهر هستیم میشناسیم، اینها در واقع حالا تعبیر هرچه بکنیم ظهور، تجلی و خلاصه اینها شؤونات حضرت حقه. آیه که قرائت شد که در اول سوره حدید هو الاول و الاخر الظاهر و الباطن، خب صراحت در این معنا داره که خداوند اول و آخر این عالم هست، ظاهر و باطن این عالم، هو الظاهر و الباطن. به چه مناسبت چه کسی جرأت داره که این آیه را از ظاهر خودش خارج بکنه؟ به چه مناسبت؟ صریحاً داره میفهمد که هو الظاهر و الباطن، اون چیزی که در ظاهر میبینید اوست، اون چیزی که در باطن میبینید اوست، یعنی چیزی از او خارج نیست. ما اگر نمیتوانستیم یک معنای لااقل صحیح و عقلی از این مطالب هم ارائه بکنیم، باید در این آیات توقف میکردیم. حال اینکه ما به نحوه اتم و اکمل می توانیم اینها رو بر معانی عالی و راقی فلسفی و عرفانی تفسیر بکنیم، یعنی ما در حکمت متعالیه به عالی ترین نحو این مطالب رو می توانیم تفسیر بکنیم از نظر عقلی که چگونه خداوند هم باطن عالم هست، هم ظاهر عالم هست، ظهور عالم ظهور خداونده و اینها اشراقات خداونده و خداوند مبدع هستی است و باطن عالمه، اول هر شیء خداوند هست، بنابراین به معنای اینکه هستی هر شیء، هستی هر شیء خداونده، آخر هر شیء یعنی باز این ظاهرش باز خداونده هست، یعنی به انواع معانی ما اینها رو میتونیم تفسیر بکنیم و همه اینها با هم قابل جمعه. به چه مناسبت ما اینها رو به یک معانی سخیف و ابتدایی و شبیه به تفسیرهای افرادی که مادی فکر میکنن تفسیر بکنیم؟ یا وقتی که خداوند سریع هم میفرمه هو معکم اینما کنتم، شما چگونه میخواهید هو معکم اینما کنتم رو تفسیر بکنید اگر به عرفان قائل نباشید؟ یعنی اگر ما به عرفان قائل نباشیم معارف قرآن با تعطیل بشه، این چه معنای داره؟ خداوند چگونه میتواند هر جا ما هستیم با ما باشه؟ چگونه همچین حرفی رو میشه زد؟ یعنی ما اگر بخواهیم، عرض کردم الان بنده همین طور دارم عرض میکنم، یعنی در صدد احصاء تفصیلی همین آیات نیستم، ولی از این قبیل فراوان است آیات به اصطلاح مورد بحث ما. در روایات ائمه اطهار باز این معنا اساساً یه معنای کاملاً پذیرفته شده و روشن و با دلالت های بسیار بسیار واضحی است. در یه روایت از رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و آله هست که شیعه و سنی هم این روایت نقل کردن، لا دلیتم به حبل الالعرض یا الالعرض الاسفل لحبتتم علالله، که اگر شما با یک تنابی بخواید به باطن زمین و به بطون زمین هم فرو برید، در اون نهایت زمین هم بر خداوند نازل میشید. یعنی عالم هیچ جای خالی از خداوند نیست. خب این تعبیر دیگر قرآن کریم، فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف که برید وجه خداونده. یعنی چه این حرف؟ و در روایات اون روایت بسیار مشهوری که به عنوان روایت قرب نوافل هست، این روایت تقریبا میشود گفت متواتر هست، یعنی در شیعه و سنی به طرق متعدد که هیچ جای تردید از نظر سند و به اصطلاح معیارهای حدیث شناسی نیست، این روایت از رسول اکرم نقل شده. در شیعه از ائمه اطهار به رسول اکرم رسیده، در اهل سنت با به اصطلاح اسناد خودشون بیان کردن.
درست.
که فرموده است که ما تحبب الی عبدی به شیء احب الی
من مفترزده علیه. روایت این است که خداوند می‌فرماید که من هیچ بنده‌ای به سوی من اسباب محبت خود را فراهم نمی‌سازد که محبوب‌تر باشد نزد من از آنچه که من بر او واجب کرده بودم، یعنی اعمال واجب. و انه لیتحبب الی بالنافله، و همینطور این بنده من اسباب محبت بیشتری برای خودش فراهم میکنه با به جا آوردن کارهای مستحب نافله. اینجا محل کلام ماست. میفرماید حتی احب برو، تا جایی که من این بنده خودم را دوست بدارم. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، وقتی که من این بنده خودم رو دوست بدارم من گوش او میشوم که با او میشنود، و بصره الذی یبصر به، چشم او میشوم که با او میشنود، لسانه الذی ینطق به، زبان او میشوم که با او سخن میگوید، و یده الذی یبطش به، دست او میشود که میشوم که با او به اصطلاح کار انجام میده، و رجله الذی یمشی به، پای او میشوم که با او راه می رود. ازا دعانی عجبته و ازا سألنی اعطیته، هرگاه منو به خونه اجابتش میکنم و هر چه که از من بخواهد میدم. این تعابیر رو شما توجه بفرمایید، این تعابیری که خداوند میفرماید که بنده به یک جای میرسه که من دست او میشم، چشم او میشم، گوش او میشم، پای او میشم. خب اینها رو شما چگونه میتوانید توجیه بکنید مگر در این که مقام نیل و وصول به ذات مقدس الهی رو برای بنده ممکن بدونید، یا اینکه شما همه اینها رو بخواید به یه معانی خارج از الفاظ خودش تبدیل بکنید. اگر این همه مضامین رو بخوایم چیکار کنیم؟ بر غیر معنای خودش هم بکنیم؟ اینها روش درک کتاب و سنت هست. چون ما فهم خودمون، عقل خودمون گونه ایست که درک نمی کنیم این راه های وصول رو، و درک نمی کنیم چگونگی فنای بنده در ذات الهی رو، وقت بیم همه این ظواهر رو چه در قرآن چه در کتاب چه در سنت اینها رو به خلاف خودش معنا بکنیم، این می شود فهم کتاب سنت؟ به نظر بنده اگر یک کسی کمی انصاف داشته باشه و همین ادعیه و همین ظاهر کتاب رو بگیره، عرفانی ترین کتاب موجود در عالم قرآن کریم.
ممنون جناب استاد، فرصت تمام شد. اگر اجازه بدید ادامه بحث رو به برنامه بعد موکول کنیم. تقریبا فکر میکنم حتی فرصت جنبندی هم نیست، یا یک دقیقه جناب استاد تحریری فرصت داریم. من تصورم اینه که جناب استاد تحریری، پس من اصل طرح بحث رو بکنم، پاسخ رو بذاریم برای برنامه بعد. عرفا یه ادعاهایی دارند، باید به خاطر اینکه تو مرحله بعد میخوایم نقد بزنیم اون مراحل باید مشخص بشه. یکی این که مدعی هستن تو محفل انسی باید مرید و مرادی گویی اتفاق بیفته و شما دل به کسی بسپری، او دست شما رو بگیری ببره جلو، و در این مسیر کارهایی رو به شما واگذار میکنه که باید انجام بدید. در انتها این اتفاقاتی میفته که شما به توحید میرسید، به فنا میرسید، یا هر مقصد نهایی که ترسیم میکنن. الان شما نکاتی رو که فرمودید و جناب دکتر اشاره کردن بیشتر اون ترسیم هدفه، و یه مقدار اشاره شد این کارهایی که باید انجام بشه. بعضی از این مراحل هنوز تأییدی در قرآن پیدا نکرده که این عرفا معتقد هستند و بعد 10 سال 20 سال 30 سال یا این نفری در خدمتشون میره و مسیر رو میخواد طی کنم، همه اونها نقد خورده است، یعنی نقد دارن. کسانی که به عرفان در مجموع نقد دارن، تکلیف اونها بخواد روشن بشه به نظرم میادش که باید روند بحث رو اونجوری پیش بیاریم که آیا تأیید شده مورد مرادی، آیا این اعمالی که هزار بار این ذکر رو بگو چله نشینی کن، اگر حالا چله نشینی باشه این کارا رو بکن، در انتها به این مقصد میرسه، یا تو در تو بودن خلقت جز مبانی نظری شما بود، هنوز نکاتی مونده که باید در آیات و روایات اشاره بشه که اینها تایید شده هستن یا نیستن، یا استنباطی است و تجربه خود و رفاست. اگه مایل باشی تو برنامه بعد این محورها رو به بحث بگذاریم. فرصت تمام شد دیگه. بفرمایید.
به نظر من میسه که قبل از این که ما وارد روش رسیدن به این مسائل بشیم، در جزئیات وارد بشیم، باید اون نکاتی که قرآن و سنت از معارف الهیه بیان میکند و اون کسانی که به این معارف رسیدند، اینها رو ما بررسی بکنیم که هم از جهت امکان و هم از جهت وقوع این روشن بشه. به هر حال قرآن کریم یه دیدگاهایی رو از خدای متعال معرفی میکنه، بیان میکنه که خدای متعال این گونه است. خب این گونه بودن متفرع بر این است که ما در ابتدا هم درک بکنیم که رابطه موجودات و خودمون بالاخص با حق تعالی چگونه است، و دوم این که چگونه میتوانیم به این درک این رابطه برسیم. و عمدتا هم خطاب به انسانه و انسان یک ویژگی داره که به این مراحل و مقامات میرسه. اجمالا اون مقاماتی که برای بندگان شایسته خدای متعال معرفی کرده، به نظر میرسه این مقامات بر اساس همان درکهای خاص از خدای متعال است، اتصالهای گوناگون وجودی است به حق تعالی که با عناوین خاص قرآنی بیان شده که به عنوان مخلص، به عنوان مخلص، به عنوان صالح و صدیق و امثال این تعبیرات که انشاءالله در جلسات آینده روی اونها بیشتر عنایت میشه. بعد اینکه آیا در این رابطه لازم است انسان ارتباط با یک مربی داشته باشه یا نه، اون مسائلی است که متفرع بر این مسئله میشه.
ممنون، تشکر از حضور اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری و جناب دکتر غفاری. تا مجال دیگر که باز بحث عرفان رو ادامه خواهیم داد، شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارشون.